در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. باز هم ایام رو به همه تون تبریک و شاد باش میگم. روز مادر رو، میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، به همه خانم های عزیز و نازنینمون، به همه مادران گرانقدر، اونهایی هم که نیستن آسمانی شدن، انشالله جاشون خالی نباشه و انشالله مهمان سفره حضرت زهرا سلام الله علیها باشن. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی بهشتی سلام علیکم و رحمت الله. شما
سلام علیکم و رحمت الله. من هم وظیفه دارم که تهنیت عرض کنم این روزو که هنوز اترش در فضای جامعه ما
پراکنده
است. میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا را به همه ارادتمندانش و فرزند عزیزش امام زمان علیه السلام، ولادت حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و روز زن رو به بانوان عزیز ملتمون و روز مادر رو به همه مادران وظیفه خودم میدونم تهنیت عرض کنم.
خدا حفظتون کنه.
از خداوند میخوام که به همه اونها عزت، سلامت، صحت، برکت و حسن عاقبت بده و ما رو نسبت به وظایفمون آگاه و عامل قرار.
ان شاء الله. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم.
سلامت باشید، محبت دارید،
بزرگوارید. استفاده می‌کنیم از مباحث آجای بهشتی. روزای یک شنبه بحثمون تربیت عبادی بود، به نماز رسیدیم، سوره حمد رو آیه به آیه پیش آمدیم، به ظالم رسیدیم و به همین مناسبت قرار شد از شیطان برای ما بگید و شیطان شناسی.
بله.
خدمتتون هستیم. بحث امروز رو با دل و جان ان شاء الله خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اینجا دیگه جاشه واقعا.
بله، امروز بعد حتما بگیم الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. از خداوند طلب میکنم کمک کنه بحث امروز بحثی مفید و بدور از خطا و اشتباه باشه. درباره شیطان بیشتر حرفایی که امروز و جلسه بعد خواهیم زد شاید نزدیک 100% قرآنه. یعنی همه حرفایی که میزنیم قرآن.
خیلی خوب، الحمدلله.
99 بار در قرآن نام شیطان آمده، 88 بار با کلمه شیطان و شیاطین یعنی موجود شرور، و 11 بار با کلمه ابلیس موجود مأیوس و مأیوس کننده، 14 بار هم خدا در قرآن فرموده او دشمن است. یعنی توهم نیست، خرافه نیست، جدیه جدیه جدی. 14 بار فرموده ای انسان تو محبوب ترین مخلوق منی، دشمنی در کمین تو هست، تو هم توانایی مبارزه با او، مقابله با او رو داری، من یه سازوکاری در تو قرار دادم که کم نمیاری، اون تا باید بیدار باشه،
از حربه های او در امان نیستی،
در امان نیستی. پس یه بار دیگه این عددها رو میدیم، 99 بار نامش آمده در قرآن، 88 بار با کلمه شیطان و شیاطین، 11 بار با کلمه ابلیس، 14 بار هم خداوند فرموده او دشمن است. خب بحث ما از اینجا شروع میشه. دشمنی که خدا به ما فرموده دشمن است الان پیش روی ما است. ما وقتی وارد بحث دشمنی میشیم به یک سوالاتی باید جواب بدیم. این دشمن زورش چقدره؟ امکاناتش چیه؟ چون یه وقتی یه کسی برای یه کسی کوری میخونه، بعد میبینه یه جمعیتی پشت اون آمدن، آرام آرام عقب نشینی میکنه.
بله، ولی اون کم نمیاره.
اون کم نمیاره. این دشمنی که خدا گفته چقدر امکانات داره؟ این بحث اول ما امروز خواهد بود.
حربه هاش چیه؟ سیاست هاش چیه؟
ها، اینها رو به مرور.
انشاءالله.
دوم، هدف هاش چیه؟ اصلا دنبال چیه؟ میخواد با ما چی بکنه این دشمن؟ همه رو از زبان قرآن میخوام بگیم. سوم، از چه ابزاری استفاده میکنه؟ چهارم، با چه شیوه هایی کار خودش رو انجام میده؟ و پنجم، راه های مقابله با او چیست؟
خیلی خوب، بحث جامعی خواهد شد
انشاءالله که بحث قشنگی بشه و ما تحت تأثیر این بحث قرار بگیریم، یه مقدار خودمون رو حفظ کنیم از شر او. اول امکانات او، چقدر او امکانات داره؟ یه نفره؟ چند نفره؟ قرآن کریم می‌فرماید او هواداران فرهنگی دارد، فقط خودش تنها نیست. هو و قبیله، یه جمعیتی هستن تو دنیا، اینا کار فرهنگی برای شیطان انجام میدن.
لشکری داره باز خودش،
غیر از نظامی ها، الان فرهنگی. سوره اعراف آیه 27، سوره فاطر آیه 6 و سوره مجادله آیه 19 میگه هواداران سیاسی داره، حزب داره، حزب و شیطان. سوره فاطر آیه 6 میفرماید ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، مراقب باشه او به نگاه دشمنی نگاه کنید. انما یدعو حزبه، او حزبش رو فراخوان میده. پس شما با یه جمعیت سیاسی هم روبرو هست، او هواداران و جمعیت فرهنگی داره، فیلم میسازن، کتاب مینویسن، کاریکاتور میکشن، عکس توزیع میکنن. او هواداران سیاسی داره. امام عزیز میفرمود آمریکا شیطان
بزرگ،
بزرگ. یعنی حوزه سیاسی داره، حزب داره، تشکیلات داره، هوادار سیاسی داره. سوم، او تشکیلات نظامی داره و جنود و ابلیس، جنودم جمع جند یعنی لشکریان، ارتشهای متعدد تسلیحات دارن، تجهیزات دارن. همین الان که ما دو سه دقیقه از بحثمون گذشته، تو تصور ما تا حالا یه نفر بود به نام شیطان.
بله.
اما از این به بعد میبینیم نه، یه دشمن پروپیمون، هوادار فرهنگی داره،
سیاسی،
هوادار سیاسی داره، تشکیلات نظامی متعدد، جند ابلیس نه، جنود ابلیس. هواپیما دارن، کشتی دارن، تفنگ دارن، بمب دارن. یه چنین دشمنی در کمین انسان هست و جنود ابلیس. سوره شعرا آیه 95، قرآن می‌فرماید شیطان ذریه و فرزندان دارد، این زاد و ولد می‌کنن. اینا یکی دو نفر که شما اون رو بزنی بیفته رو زمین و قصهش تمام بشه نیست. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، خداوند رو می کند به جمعیتی که آیا شیطان و ذریه او را به جای من سرپرست خودتون انتخاب کردید؟ و هم لکم عدو، ببین هم جمع ها،
تأکید همون دشمنی،
تأکید دشمنی ولی به صورت جمعی،
برای همون لشکر و
شیاطین ها، اینا جمعیتی هستن، دشمن شما هستن. بئس للظالمین بدلا، اینی که بیاد به جای خدا شیطان و فرزندانش رو سرپرست خودتون، این خیلی بد جا به جاییه. یکی از امکانات شیطان یک مرموزه، او شما را میبیند، شما او را نمیبینید. میکروب ها گاهی وقتا قابل رؤیت هستن با چشم طبیعی، گاهی هم با میکروسکوپ های عادی میشه، ولی بعضی از اونها خیلی ریز هستن. قرآن در سوره اعراف میفرماید که یه دشمنیه که شما رو گول میزنه، جا خالی میده، به ظاهر شما نمی بینید ولی حضور داره در اون جلسه، یه دشمن غیر محسوس در کمین شماست، این هم کار رو بر ما سخت میکنه. ببینید میفرماید که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او میبینه شما رو، شما نمیبینید او رو، یعنی مرموز وجود داره ها ولی غیر محسوس.
یعنی اگه میدیدیم شاید یه کاری میکردیم دیگه،
یه کاری میکرد،
دفاعی
اغفال میکنه ما رو در لحظات غفلت سوء استفاده میکنه. او مرجع عوامل نفوذی بین شماست، یه کسانی رو میفرسه به شکل و شمایل شما نماز میکنن، روزه میگیرن، که در اصطلاح قرآن بهشون میگیم منافقین، ولی اینها مرجعشون شیاطین هستن. قرآن کریم در سوره بقره میفرماید و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، منافقین میان پیش مؤمنین میگن ما ایمان داریم، و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، ما با شما هستیم. پس شیطان یه نفراتی هم داره تو شما هست، تو جامعه شما زندگی میکنن، تو مسجد رفت آمد میکنن، نماز میخونن، روزه میگیرن،
یعنی
ظاهره.
اونم نفوذی داره،
اونم عامل نفوذی بین شما داره. حتی اون وقتی که خودش نیست نفر داره بین شما. یه امکان دیگه، خب ما جنگ رو مردم ما تجربه کردن 8 سال یا بیشتر، از مرزهای غربی ما حکومت بعثی عراق به ما حمله کرد، چقدر شهید دادیم، چقدر خانه ها خراب شدن، زیر ساخت ها خراب شد. حالا تصور بکنید اگه همزمان با مرزهای غربی مرزهای شرقی هم جنگ می داشتیم،
چقدر سخت می شد،
چقدر سخت می شد،
اون برم درگیر می شد، شمال درگیر می شد مثلا،
یا شمال و جنوب.
بله.
قرآن می فرماید شیطان دشمن است که از 4 طرف حمله می کنه، یعنی فقط بخوای مواظب به سمت چپ باشی از راست ضربه می خوره، جلو رو ببینی از عقب. یعنی یه چین دشمنی رو تصور بکنید، هوادار فرهنگی داره، هوادار سیاسی داره، هوادار جمعیت نظامی داره، ذریه فرزندان داره، مرموزه و از 4 طرف حمله میکنه. قرآن میفرماید از جلو، از عقب، از راست، از چپ. چقدر این انرژی میگیره،
چقدر باید حواست جمع
چقدر
باشه.
لحظه ای پلک بزنی خوابت ببره
تموم شده.
حالا ممکنه همین حرفا رو بعضی ها میشنوند بترسند. ما در بخش پنجم شاید هم امروز نرسیم خواهیم گفت راه های مقابله با او رو خدا به ما یاد داده. یکیش همین نمازه، همین نمازی که ما از آغاز سال 98 تا حالا هر یک شنبه نماز رو میگیم.
بله.
این یک پشتوانه بزرگ برای فرد و جامعه است برای مقابله با شیطان. نماز یعنی اتصال به قدرت بی انتهای پروردگار، خدایی که دشمن رو میشناسه، ما رو میشناسه، ما رو دوست داره.
اون روایت نورانی حضرت ولی است که هیچ چیزی مانند نماز بینی شیطان رو به خاطر نمیماله.
اینو ما باید بدانیم، نماز رو دست کم نگیریم. چه رازی در این نماز هست که اینقدر اسلام بیش از 20,000 حدیث، بیش از 1,000 مورد در قرآن به این موضوع اشاره میکنه. این قسمت اول. امکانات این دشمن چقدره؟ حالا ما مثل نظامی ها که گاهی همین سطری میگیم، خود اینها توضیح لازم دارن. دوم، اهداف شیطان چیه؟ از خدا میپرسیم پروردگارا تو به ما یاد دادی او دشمن است، یه مقداری توضیح بده چه هدفی رو تعقیب میکنه. چون اگر ما بدانیم که دشمن مثلا پالایشگاه تهران رو میخواد بزنه، خب ضد هوایی ها رو میبریم پالایشگاه تهران. اگه بدانیم فرودگاه مهرآباد رو میخواد میبریم اونجا. اما اگر خطا کنیم تو این دیدمون، ضد هوایی ها یه جا هستن، هواپیماهای دشمن یه جای دیگر رو بمباران میکنه. شناخت اهداف خیلی مهمه. نقشه ایران رو مثلا جلوشون گذاشتن، این نقطه ها رو میخوان بزنن. ما اگر هوشیار باشیم باید بخونیم دست دشمن رو، کجاها رو شیطان میخواد دست بذاره.
یعنی اهداف رو بشناسیم خیلی راحت تر و دقیق تر
دفاع میکنیم. دقیق تر دفاع میکنیم. به سلامت نزدیک. هدف اول تفرقه. از کجا ما فهمیدیم این هدف آیه قرآن اینه؟ یورید الشیطان، یورید یعنی میخواهد، هدفش اینه. چی میخواد؟ ایوق بینکم العداوة والبغضاء. او میخواد بین شما انسانهای آزاده، بین شما مسلمانها عداوت، دشمنی، بغضا، کینه ایجاد کنه. خب ما اگه این رو بدانیم، الان دوره انتخابات،
نزاهای سیاسی،
این نزاهایی که حاضر میشه به خاطر رأی آوردن مثلا آقای علی خودش تهمت بزنه، تخریب بکنه. این همه حدیث داریم که برای دنیای دیگران آخرت خودتون رو
نفروشید،
نفروشید. ما از کاندید خودمون تعریف میکنیم، ایرادی نقدی هم به کاندید دیگر داریم بیان میکنیم، اما حرف ناروا، نادرست، تهمت، اینا رو همه رو باید جواب بدیم. بعد پولی تو جیب ما نمیره که. ما وظیفه دینی و ملیمون هست در انتخابات شرکت کنیم، مشورت بکنیم، پرسجو کنیم، بهترین ها رو انتخاب کنیم، این وظیفه ما. اما تهمت زدن
ممنوع.
یعنی انتخابات تمام شد، یکی از آسیب ها و آفت هاش همین نامهربانی ها، تفرقه ها، جدایی ها. چقدر رفیق ها از هم
جدا میشن،
جدا میشن، فاصله میفتن،
دل سرد میشن.
این رو ما باید مواظب باشیم. شیطان هدف اولش تفرقه. این تفرقه رو از کجا شروع میکنه؟ از تو خونه ها، بین زن و شوهرها. زنها رو تو چشم شوهرها بد جلوه میده، شوهرها رو تو چشم زنها بد جلوه میده.
و وقتی دعوا شد وای میسه گوشه کف و سود،
کف و سود میزنه. خب اینو ما باید بدانیم، زن و شوهرها باید بدانن، بین بچه ها و پدر مادرها، بین خواهر برادرها با هم. چقدر ما در دادگاه ها پرونده داریم، پرونده های خانواده، بین زن و شوهرها، بین والدین و فرزندان، بین خواهرها و برادرها. اینو اگه از ابتدا بدانیم، مبانی قرآن کریم. شیطان یکی از هدفهاش تفرقه است. ما در نقطه مقابل باید به اتحاد، به انسجام، به آشتی دادن، به صلح کردن فکر کنیم. یعنی دشمن من میخواد ما از هم جدا باشیم، ما با هم نباشیم، تو مهمانی ها با هم نباشیم. الان همسایه ها از هم میپرسیم چند سال شما تو این محل هستید؟ 22 سال هست. این همسایه راستی شما کیه؟ به خدا نمیدونم. ارتباط نیست، انسجام نیست،
همدلی نیست،
همدلی نیست. خب اگر نباشه، یعنی شیطان موفقه. یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. اون صمیمیت ها رو میخواد به هم بزنه، مهربانی ها رو، محبت ها رو، پیوند ها رو. اینو بشناسیم که شیطان دنبال اینه. یا سوره، این آیه که خوندیم سوره اعراف آیه 91 بود، سوره بقره آیه 208 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، همتون با صلح و صفا زندگی کنید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یعنی شیطان میخواد صلح نباشه، آشتی نباشه، رفاقت نباشه، بین دوستان پیوند نباشه، بین زن و شوهرها رنجیدگی خاطر باشه، کدورت باشه، از هم بدشون بیاد. غیر از این آمار طلاقی که در کشور ما اعلام میکنن، شاید چند برابر این به صورت غیر رسمی، یعنی زن و شوهر توی خونه هستن اما مهربان نیست،
به اصطلاح میگن طلاقهای عاطفی،
طلاق عاطفی. خب این رو ما اگر مبنایی بهش نگاه کنیم، من میخوام صراط مستقیم رو حرکت کنم،
جز زالین نباشم،
جز زالین نباشم. ببینید پیوندش با نماز اینه. یعنی هر نمازگزاری تو نمازش به این فکر باید بکنه، با همسرم رابطم چجوره، با پدر مادرم، با فرزندم، با خواهر و برادرم، با همسایه ها، با دوستان، با هموطنان.
حالا هر جا کدورتی شد بفهمیم که شیطان داره ما رو سوقمون میده به اون سمت.
اصلا قصه یوسف صدیق که سرور اعظم جناب آقای عابدینی چقدر زیبا در طی برنامه های متعدد، پایان قصه چیه؟ حضرت یوسف فرمود شیطان بین من و برادرهام این مشکل رو ایجاد کرد، گرچه اونها با اختیار این کارو کردن.
بله روشنه.
ولی ما از اون قصه این درس رو میگیریم، اگر یه اختلافی بین خواهر برادر پیش آمد، بدونیم شیطانی در کمین بوده، خودمون رفع رجوع کنیم، کوتاه بیام مدارا کنیم، گذشت کنیم. ذکر کرده حضرت یوسف تو همون پایان سوره یوسف، یه شیطان بین من و برادرهام این ماجرا رو پیش آورد. این هدف اول. هدف دوم، قطع رابطه انسان با خدا. در همون آیه هست میفرماید و یصدکم عن ذکر الله، شیطان میخواد راه یاد خدا را ببندد، و عن الصلات، راه نماز را، برپایی نماز را، شوق به نماز را، این راه رو میخواد مسدود کنه. فهل انتم منتهون، مسلمون ها آیا بیدار میشوید؟ یه چنین دشمنی با اون ابزارهایی که نگفتیم و با اون امکاناتی که گفتیم،
بله،
یعنی با فیلم این کارو میکنه، با لشکر نظامی این کارو میکنه، با فرزندانش این کارو میکنه، با اون جمعیت هایی که داره سعی میکنه به هر شکلی شده، با یه قصه، با یه طنز، با یه فکاهی، با یه شعر، این نمازه رو در جامعه ما کمرنگ کنه. دعا، امیرالمؤمنین علیه السلام یه دعایی به ما تعلیم داده، شبهای جمعه بخونیم، این رو بیاد کمرنگش کنه، روز جمعه، عصر جمعه، صبح شنبه،
که کلا ناامیدت کنه از همه چی.
یکی ناامید کنه، ولی یکی رابطه ما رو با خدا قطع کنه. اگه این کارو کرد به اهداف بعدیش خواهد رسید. این چیز خیلی مهمه.
اینو میشه فهمید تا جای بهشتی؟ یعنی میشه متوجه شد؟ خیلی وقتایی ما حسمون، حالمون یه خورده کمرنگ میشه، یه خورده ته دلمون خالی میشه. اینو میشه فهمید که این کار شیطانه یا چیز دیگه؟
حتما میشه فهمید، مخصوصا اگر از واجبات کم بذاریم. چون مستحبات گاهی دل انسان حال نداره. امام فرموده که ایرادی نداره، به همون واجبات اکتفا کن. اما یه وقتی میبینیم تو واجبات هم هی داریم کوتاهی میکنیم،
بدون
معلومه
که
شیطان موفق شده. یا مثلا نماز رو میخونیم، شیرینیش رو
حس نمی کنیم.
این معلومه اون داره موفق میشه، توی مسیری ما رو میبره که این حس ما نسبت به خدا کمرنگ بشه. اینو هدف دوم شیطان، قطع رابطه ما با خدا. یکی از راه ذکر و دعا، یکی از راه نماز. اسم برده نماز رو. اینی که ما اینقدر پافشاری میکنیم روی نماز که نسل آینده نسل نماز گذار باشن، دانشجوی ما، دانش آموز ما، استاد دانشگاه ما، مهندس ما، کارگر ما، اینها، چون حدیث داریم یک نماز گذار در یک جمعی که نماز نمیخوانن مثل تک درختی است در کویر. گاهی وقتا عکاس ها میرن یه کویر رو نگاه میکنم، یه درخت اون وسطه.
چه سوژه خوبیه.
این نشان میده که رابطه با خدا نشانه سرسبزی و خرمی انسانه.
که تو حواست هست.
حواست هست، نشانه پویایی انسانه. و یعنی انسان از خدا منها بشه، برگهاش زرد میشه، چوبهاش خشک میشه، آرام آرام منتظر یه تبریست که بیان اون رو قطع کنن. در قیامت از جهنمی ها میپرسن چه شد شما آمدید جهنم؟ اونا اولین جوابی که میدن ما نماز نمیخوندیم. من تعبیرم اینه، ما مثل این لامپ هایی هستیم که نور را میگیریم و منعکس میکنیم. این لامپ وقتی میسوزه آی شریعتی چه کارش میکنن؟
بازش میکنن، میزن دور دیگه.
دور یعنی کجا میندازن؟
میزن تو سطل آشغال. بله.
یعنی انسان منهای خدای همچین ظاهرش هم قشنگه، گاهی بعضی از این لامپ ها رو چقدر اون کارخانه، ولی خب میگه چی کارش بکنم؟
به درد نمیخوره.
انسان بی نماز مثل لامپ سوخته است. شیطان دوست داره، آرزو داره. یه وقتی من تحقیق کردم شیطان با تمام اجزای نماز مخالفه. دونه دونه هم حدیث داریم با وضو مخالفه. یعنی یک کسی پا میشه وضو بگیره شیطان عصبانی میشه. با نیت مخالفه، با اذان، با تمام فرازهای اذان شیطان مخالفه، با قبله یعنی یک سمت مقدس، با کعبه مخالفه، با توجه داشتن نمازگزار در نماز، حضور قلب. خب حالا که ما فهمیدیم شیطان چنین هدفی داره، خب باید خودمون رو جمع و جور کنیم، بچه‌مون رو، خودمون رو، دیگران رو راجب نماز مطالعه کنیم، راجب نماز گفتگو کنیم تو مهمانی ها. این هدف دوم،
خودمون رو سبز نگه داریم. خیلی نکته دقیق.
هدف سوم، گمراهی. سوره نساء آیه 60، یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. شیطان یوریدو باز اینجا داره،
میخواد.
چون ممکنه کسی بگه که شما به چه دلیل میگی هدف شیطانه؟ ما میگیم به همین دلیل، با این کلمه یوریدو قطع داریم این هدف شیطانه.
اومده که این کار رو انجام
اومده بده، انسان رو گمراه کنه. گمراهی هم گاهی مثلا با جاده اصلی ما 10 درجه زاویه داریم، گاهی 15 درجه، گاهی 90، گاهی 180 درجه. امام علیه السلام فرمود بعضی با سرعت دارن حرکت میکنن درست نقطه مقابل صراط مستقیم. هرچی سرعت بیشتر فاصله با مقصد
دورتر.
اینجا داره زلال بعید، یعنی شیطان میخواد انسان رو ببرد اون دور دست ها،
یعنی پرتش
پرت که دیگه احتمال بازگشت به مقصد خیلی کم بشه. ناامید کردن دیگه. چه هدفی داره شیطان؟ دعوت به کفر. سوره 8 آیه 16 میفرماید که مثل شیطان. آیه قبلش راجب منافقین، حکایت منافقین، حکایت شیطانه که از قال الانسان اکفر، شیطان به انسان میگه کافر شو. فلما کفر، وقتی کافر شد، قال انی بری اون منک، من بدم میاد از تو، برو گم شو.
یعنی خود شیطان هم دورت میندازه.
حکایت مثال امروزی بخوام بزنیم، مثل این قاچاقچی های مواد مخدر، میاد یه جوان رو یا چند تا جوان رو معتاد میکنه، حالا که نیازمند به اون مواد شد میگه برو گم شو، تا حالا مجانی بهت میدادم، حالا باید پول نداری برو دزدی کن، برو خود فروشی کن، برو گم شو. یعنی اینه یه چنین دشمنی هست،
یعنی یه اون ورق برمیگرده.
خودت نباید میامدی. قرآن میفرماید روز قیامت هم در جهنم، جهنمی ها به مدیر عامل جهنم، اسمش مالک در قرآن آمده، میگن که شیطان بود ما رو بدبخت کرد. شیطان هم به حرف میاد و میگه که من تنها کاری که کردم دعوت کردم از شما. خب خدا هم دعوت کرد، پیامبران دعوت کردن، صالحان دعوت کردن، شهیدان دعوت کردن، این همه سخن، این همه کتاب، این همه شعر، این همه قصه، چرا فقط به حرف من گوش کردی؟ من فقط همه کار کردم، دعوتکم، دعوت کردم شما رو، فاستجبتم لی، شما هم جواب دادید. خب خدا هم دعوت کرد، 124,000 پیغمبر، این همه اوصیا، این همه صالحان، این همه کتاب، همه رو رها کردی؟ بعد شیطان سرزنش میکنه اونها رو. اینه که انسان اختیار داره، باید مراقب باشه از اختیارش سوء استفاده نکنه.
حاج قاسم هم دعوت کرد، راه باز کرد، معبر باز کرد، درمون بریم.
یعنی اینا حجت های خدا هستن. روز قیامت اگر کسی بگه پروردگارا این شیطان من رو بدبخت کرد، خدا هم یه لشکری رو میاره،
حججی رو میاره، قاسم سوره همت رو میاره، باکری رو میاره،
این همه انسان‌های پاکیزه، اونها هم تو همین روزگار زندگی میکردن، تو همین جامعه جهانی زندگی میکردن، تو همین شرایط که ماهواره بود، اینترنت بود، عوامل اقواگر بود، زمینه‌های انحراف بود، ولی اونها به خدا متکی بودن، به خدا متصل شدن، به اهل بیت مرتبط شدن، تضمین شد سلامتشون،
عاقبت به خیر شدن. انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم.
انشالله وقت باشه بریم سراغ ابزار شیطان. تا حالا امکانات رو گفتیم،
اهداف هم گفتیم،
بریم سراغ ابزار. چون ابزار مهمه. یه وقتی میپرسیم این دشمنی که میخواد بیاد ما رو نابود کنه با چی میگیم؟
چی داره؟
با قمه. یه وقتی میگه با کلت، یه وقتی میگه با بمب، یه وقتی میگه با لیزر، یه وقتی میگه با یه مجله مبتذل. ببینید ابزارها رو، مهمه که ما ابزار دشمن رو بشناسیم. تو دوران جنگ ما که خیلی کم توفیق بودیم، یه وقتی که هواپیماهای دشمن میامد برای بمباران، کسانی که آموزش دیده بودن گفتن برادرها برید تو سنگرها، تا که تا زمانی که بمب شیمیایی آمد. بمب شیمیایی دیگه باید داد میزدن از سنگرها بیاد بیرون تو فضای باز. حالا اگر یه هواپیما آمده بمب رو رها کرده، من نمیتونم تشخیص بدم این تخریب میخواد بکنه، باید برم توی سنگر یا شیمیایی میخواد بزنه بیام
بیرون.
این اهمیت این بحث ها. ابزار شیطان چیه؟
و یه حسنی هم داره که ما نقطه ضعف های خودمون رو بشناسیم دیگه، ببینیم از کجاها ما بیشتر آسیب پذیریم،
از کجا آسیب پذیریم، اطلاعات ما کجاها کمه. یعنی این بحث شیطان شناسی که در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود زیرکترین شما دشمن شناسترین شماست.
چه خوب،
بحث مهمی است. دشمن رو بشناسیم، از چه ابزاری میخواد استفاده، خدا چه ابزاری رو به ما یاد داده که دشمن شما از این ابزار استفاده میکنه. ابزار اول شراب و قمار. سوره مائده آیه 90، یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمان ها، ای مؤمنین، مردان و زنان با ایمان، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، قمار، بت‌ها و باز یه جور قمار دیگری که تو جاهلیت بوده، اینها رجسون یعنی نجسه، آلوده است، من عمل شیطان.
اینا شیطانیه،
اینا شیطانیه. فجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر سعادت میخواید، رستگاری میخواید، از اینها فاصله بگیرید. خب الان یه نگاهی بکنیم اول به شراب، چون اینا مباحثی است که دامنه داره، ما میخوام زود ولی همه جرقهشو اینجا بزنیم. شراب در دنیا، من 20 چند سال پیش یه کتابی رو خوندم که رساله دکترای یه مسلمان هندیست در انگلستان،
خب
آستان قدس رضوی انتشاراتش چاپ کرده، به فارسی ترجمه شده، اسمش گیاهان در قرآن، کتاب خیلی خوبیه. همه گیاهانی که نامش در قرآن اومده تقریبا 50 تا هست، تاریخچش رو تحقیق کرده، خواص اون گیاه رو، تنوعش رو، مثلا انگور، چند جور انگور داریم، انگور بیدونه، انگور بادانه، انگور سیاه، انگور عسکری، انگور چی 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 چی.
خوب.
بعد الان توی دنیا چقدر تولید میشه از این گیاه،
چی کارا باش میکنن.
رسیده به همین انگور. من از این کتاب نقل میکنم که ایشون گفته تو اون سالی که این کتاب شاید مثلا 30 سال قبل باشه، تولید انگور در جهان 20 میلیون تن در ساله که 15 میلیون تن اون تبدیل به شراب میشه. این دقیقا همون چیزی که خدا گفته نکن. خداوند به آدم و حوا فرمود که این باغ در اختیار شما، هر چه میخواهید از این خوردنی ها میل کنید، ولی به این درخت
نزدیک نشین.
شیطان اومد دقیقاً
دست گذاش رو همون نقطه، وسوسه وسوسه،
یعنی این کار شیطانه. این همه درخت، این همه میوه، این همه خوردنی تو اون باغ بوده،
این همه آب میوه، حالا چرا آب انگور؟
چطور شیطان تونست این آدم و حوا؟ این نشان میده شیطان تو کار خودش استاده. انگور خدا آفریده، چقدر لذت بخش، همون تبدیل میکنه به چیزی که خدا گفته کار شیطونه. 15 میلیون تنش تبدیل به. حالا این شراب که دنیا ازش استفاده میکنه، شرقی ها، غربی ها، مسلمان ها حرام میدانن، البته ادیان سابق هم حرام میدانستن، مسیحی ها حرام میدانن، تو کتاب هاشون هست. تو ایران ما الان خب اخبار تلخی میشنویم که متاسفانه یا وارد میشه یا به صورت مخفی تولید میشه. تو همین تهران گاهی آدم اخبار میشنوه، یا در عروسی ها اخبار تلخی آدم میشنوه که سرم میشه، و رئیس تالار هم با اطلاع این کارو میکنه، نیروی انتظامی هم چه میدونم یا نادیده میگیره یا غفلت میکنه، چه میدونم حالا چی بگیم، ولی وجود داره. ما که مسلمان هستیم خب اینو به عنوان امر به معروف برای هم دیگه بگیم، به عنوان نهی از منکر. یکی از ابزارهای شیطانه شراب. البته قرآن در آیات دیگر می‌فرماید در شراب و قمار منافعی هم هست، ولی ضررهاش، آسیبهاش از منافعش
به مراتب بیشتره
و اثمهما اکبر من نفع ما. یعنی خدایی که ما را آفریده مصلحت ما را میداند جلو ما گذاشته. شراب خیلی ضررش بیش از نفعش. حالا نفعش چیه؟ ممکن نفع اقتصادی داشته باشه،
یه جور تجارت.
حالا اون کس که میکارد اون درخت رو برداشت میکنه، اون وانتی که حمل میکنه، اون فروشنده، اون خریدار، اونا که تو بیزینس و این چیزا هستن ممکنه محاسبات بکنن چقدر برای کشور اصلا سوداوری داره، چقدر اشتغال نمیدونم ایجاد میکنه تو کارخونه های شراب ساز، ممکنه منافعش رو اینها تلقی بکنه. ولی خدا به ما فرموده این کار شیطونه، ازش فاصله بگیر.
در حرام هیچ برکتی هم
هیچ برکتی نیست. امام رضا علیه السلام فرمود چیزهایی رو که خدا حرام کرده حتما آسیب میرساند به انسان. و بعد قمار هم دنیا درگیرش هست. یعنی الان ما خیلی کم گویندگان راجع به قمار حرف میزنن. الان 40 سال از انقلاب گذشته، لاقل ما کمتر از سخنران ها راجع به قمار، این همه حدیث راجع به قمار داریم، زشتی قمار، تأثیرات بد قمار. یکی از آسیب‌هایی که قمار میزند همون تفرقه است. یعنی دل این دو نفر رو که با هم قمار میکنن با هم
دوچار کدورت میکنه.
اون که میبازه که ناراحت دیگه
نیست. بله،
یکی از ضررهاش همینه که الفت و انس و آشتی رو به هم میزند. قمار با عقل انسان چه میکنه؟ خداوند فرموده این رو بذار کنار، اینا از ابزار شیطان. شیطان با اینها ورود پیدا میکنه
و اون وسوسه‌اش تبدیل به لجاجت ما میشه وقتایی، متاسفانه.
بله متاسفانه، گاهی وقتا چقدر در قمارخانه ها پیدا شده که کشتن هم دیگر، به قتل هم دیگر انجام میده غیر از قطع روابط. این ابزار اول. ابزار دوم پوله. یکی از ابزارهای شیطان همه پوله. قرآن میفرماید و شارک هم فل اموال و اولاد. شیطان شریک میشه تو پولای شما، شریک میشه تو بچه های شما. حالا شما به تفاسیر رو نگاه کنید که امامان معصوم در توضیح همین آیه شرکت شیطان در دارایی ما یا امام زمان. اینجاست که نیاز پیدا میشه که کسی که از روز اول میخواد کسب و کاری رو شروع بکنه باید فقه بخواند، احکام بداند. ما یک کتاب بزرگی داریم، طلبه ها یکی دو سه سال اون رو میخونن به نام مکاسب
محرمه.
یعنی کسب هایی که حرومه.
آقای حسینی میفرمودن الفقه ثم المتجر،
الفقه ثم المتجر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسی که بدون اطلاعات شرعی وارد تجارت میشه فقط ارتتم فی ربا، غرق میشه در مال حرام.
خیلی حساسه.
خیلی، یعنی ما باید اینطوری تصور کنیم. اون دشمنی که گفتیم چقدر امکانات داره، یکی از ابزارش این پوله. یعنی درآمد حرام. این درآمدهایی که ما به دست میاریم، یکی کارمند اداره است، یکی محقق دانشگاهه، یکی کارگر کارخانه است، یکی چه می‌دونم مضاربه میکنه، یکی پولشو بانک میذاره، یکی از بانک تسهیلات میگیره. چه همه ما یه درآمدهایی داریم. دقت کنیم نکنه شیطانم شریک ما هست. این آیه خیلی آیه عجیبی است. شیطان در دارایی، یعنی با این پول آمده مثلا یه فرمی رو، اون وقتی که ما اداره بودیم، الان که سالهاست بازنشست شدیم، به نام خود اظهاری. حاج آقای بهشتی شما در ماه گذشته چند ساعت اضافه کار کردید؟ هم نگاه میکنیم و خب اعتماد کردم به ما، میتونیم بنویسیم 30 ساعت، میتونیم بنویسیم 80 ساعت، 120 ساعت. خب حالا اگه من دروغ نوشتم اون پوله رو، این همون شراکت شیطانه. پولی رو میخوام سرمایه گذاری بکنم. یه وقتی پسرم به من گفت که از دوستام از من پرسیده، از بابات بپرسید یه مؤسسه ای هست پول میگیره 140% سود میده.
140%؟
این حلاله یا حرومه؟ گفتم سید هادی خدا به ما عقل داده، سود یه رقم معقولی داره دیگه.
بله.
10%، 20%، 30%، 40%. اصلا خود این عدده نشان میده که
یه جای کار میلنگه
یا هروئین میخواد تقسیم بکنه. عقلم یه چیز خوبی، حالا غیر از فقه. حالا ایشون اصرار داشت میگفت تو چیکار داری به این حرفو فقهیشو جواب بده. خود همین عقلی که خدا به ما داده یه محاسباتی ما میتونیم خودمون انجام بدیم. این درجه از سود از یقین انسان پیدا میکنه این حرومه. یا این پولی که این طرف هدیه داره به من میده به چه مناسبتی هدیه میده؟ چون قاضیم. یکی از کارگزاران امیرالمومنین علیه السلام که برای جمع مالیات و زکات رفته بود برگشت و یه مبالغی رو داد که اینها زکاته، یه مبالغی رو این طرف گذاشت که اینها مال خودمه. حضرت پرسید چی هست؟ گفت این هدایایی است که مردم
به من دادن.
حضرت پرسید اگر تو مسئول مالیات نبودی هم میدادند؟ گفت نه. من گفت اسمشو تو عوض کردی، اون حرام بودن سر جاشه. هر کسی در هر شغلی اگه میخواد شیطان تو زندگیش نیاد، یکی از ابزارهای شیطان ماله. مال هم به صورت جداگانه ربا رو قرآن فرمود. بجز ربا درآمدهای حرام دیگر اگر زمان نداشته باشیم چی کار کنیم؟ سوره بقره آیه 168 یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از آنچه از زمین می روید که به میوه و چه و چه و اینا تبدیل میشه، حلال طیب رو میل کنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، هم دنبال ما را حروم نرید. انه لکم عدو مبین. یا سوره بقره آیه 275 الذين ياكلون الربا، آنان که ربا میخورند، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اینا مثل کسانی هستند که شیطان با اونها سیلی زده، اصلا مستند، یعنی اعتدال ندارن، تعادل ندارن. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، شیطان هم یادش داده، چون یکی از شیوه های شیطان که در جلسه بعد خواهیم گفت توجیهه. اینا میگن چه فرقی میکنه بیع هم مثل ربا هست،
اینا وقتی هم یه جوری توجیه میکنیم که خود شیطان کم میاره. خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای بهشت. حالا این بحث رو ادامه خواهیم داد، بحث مفصلی است و پردامنه و چقدر هممون بهش نیاز داریم. اینجوری که آقای بهشتی گفتن احساس میکنم دنیای ما میدون مین شده، یعنی خیلی باید مراقب باشی.
ولی توانایی مقابلشو داریم ها.
حالا هفته آینده انشالله ابزارها و سپر و دفاعمون رو در برابر شیطان آقای بهشتی بر ما خواهند گفت. صفحه 319 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه طه. انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشالله خداوند متعال بندهای شیطان رو از دست و پامون باز بکنه و انشالله هممون به سمت خودش حرکت بکنیم گفت یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کنند انشالله هممون با پرهیز و با تقوا دور بشیم از اون سیاست ها و ابزار و حربه های شیطان این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد
انشالله این آیه انشالله. اولی که در صفحه امروز خوانده شد خیلی آیه مهمی است میفرماید کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق قصه های پیشینیان رو ما برای شما بیان خدا میفرماید چون قصه گوی حقیقی خود خداست وقد آتیناک من لدنا ذکرا ما از طرف خودمون برای یاد یعنی مطالبی در فطرت شما هست ولی باید یادآوری بشه تا به سلامت به مقصد برسید من اعرض عنه هر کی از این قرآن رو بگرداند فانه یحمل یوم القیامه وزرا روز قیامت بار سنگینی رو باید حمل بکنه نجات ما به تمسک با این کتابه این کتاب دوست رو دشمن رو راه را بیراه را به ما نشان میده پیوسته بخوانیم به دنبال فهمش باشیم و انشالله در خودمون تأثیر ببخشیم
و انشالله خودمون و اعمالمون رو بر این خطکش نورانی عرضه بکنیم و خودمون رو بسنجیم و راهمون رو و رفتارمون رو و انشالله رفتارمون رفتار قرآنی باشه خیلی خوب این هفته ما قرار گذاشتیم از یک شخصیت بزرگ از یک بانوی برجسته صحابی جلیل القدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدافع حریم ولایت و حضرت زهرا جناب ام میمن صحبت بکنیم نکته های جای بهشتی حسن ختام
من تشکر میکنم چون ما کوتاهی داریم در قبل ها راجب معرفی بانوان خیلی کار خوبی است معرفی بانوان صدر اسلام ام ایمن یکی از اونهاست به همراه پیامبر و مادرش از مدینه راهی مکه بودند که بین راه مادر پیامبر تو همون جاده در یه روستایی به نام ابوا از دنیا رفت و این خانم شد مراقب پیامبر که پیامبر عزیز ما به 4 نفر مادر میگفته مادر خودش یکی هم حلیمه سعدی که شیر از اون نوشیده بله. که فاطمه بنت اسد که 16 سال تو خونه او زندگی کرده یکی هم ام ایمن
چه افتخاری
بعد هم واقعا افتخار بزرگی است بعدها ازدواج کرد خدا پسری بهش داد به نام ام ایمن اون پسر به شهادت رسید پس این خانم مادر شهید هم هست. تا اینکه شوهرش به رحمت خدا رفت اون وقتها ازدواج های دفعه دوم و سوم آسون بوده و قبحی نداشته الان خیلی مردم احتیاط میکنن
برای سخت میگیرن
به طوری که همه خودداری میکنن یه روزی پیامبر در جمع اصحاب فرمود هر کی میخواد با بانوی بهشتی ازدواج کنه ام ایمن تازه همسری داشته از دنیا رفته فرزندی داشته به شهادت رسیده زید بن حارثه که سردار بزرگ اسلام است که درباره او سخنها زیاد هست داوطلب شد و با ام ایمن ازدواج کرد و فرزندی به نام اسامه که اون هم کسی است که پیامبر در لحظات آخر عمرش به عنوان فرماندهی سپاه روم که خیلی حرکت بزرگی بود. ام ایمن از کسانی است که در قصه فدک نامش ثبت شده در تاریخ به عنوان شاهد که فدک از فاطمه زهرا سلام الله علیها است و حرفهای زیادی که روزهای بعد حتما
ان شاء الله خواهیم شنید. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعای امروز ما دعای سلامت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا باشه تا فردا که ان شاء الله با حضور آقای حسینی قمی دوباره به شما سلام خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم برای سلامت حضرت هممون با هم دعا میکنیم. متشکرم ازتون.
خدا نگهدارتون.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيتا.